ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. و 5 دیپلمات و مقام پیشین آمریکا خواستار مذاکره مستقیم واشنگتن با تهران شدند. جان کری میگوید ایران در پشت حمله سال گذشته به اردوگاه مجاهدین خلق بوده است. جان کری گفت از مجاری دیپلماتیک در حال پیگیری موضوع ناپدید شدن مأمور سابق FBI در ایران است. 35 نفر از دیپلمات‌ها و مقامات و نظامیان پیشین آمریکا روز چهارشنبه در گزارشی از دولت باراک اوباما خواستند به جای تأکید صرف بر تحریم‌ها علیه ایران برای مذاکره مستقیم با تهران تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 35 تن همزمان با تأکید بر ضرورت تلاش‌های دیپلماتیک جدید دولت اوباما در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران از ادامه تحریم‌ها و تشکیل ائتلافی بین‌المللی برای فشار بر تهران حمایت کرده‌اند. در این گزارش ذکر شده که مذاکره مستقیم با ایران جایگزین گفتگوهای گروه 5+1 با تهران نیست و مکمل آن است. ریچارد لوگار سناتور پیشین، مایکل هایدن رئیس سابق سیا، رایان کراکر سفیر سابق در بغداد و کابل و زبیگنیو برژنسکی مشاور امنیت ملی سابق کاخ سفید از تهیه کنندگان این گزارش هستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید حکومت ایران در پشت حمله بهمن ماه سال گذشته به اردوگاه محل سکونت اعضای سازمان مجاهدین خلق در شمال بغداد بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری روز چهارشنبه در پاسخ به سؤال اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت آمریکا عمیقا نگران احتمال تکرار این نوع حملات است و وی در سفر ماه گذشته خود به بغداد این نگرانی را با نوری المالکی نخست وزیر عراق در میان گذاشته است. جان کری همچنین گفت با شماری از کشورها برای پذیرش اعضای مجاهدین خلق در خاک آنها ارتباط برقرار شده، اما این تلاش ها موفق نبوده است. آقای کری گفت آلبانی برای پذیرش 250 نفر از مجاهدین اعلام آمادگی کرده بود، اما خود مجاهدین از این امر استقبال نکردند و این موضوع در یک دوره باطل افتاده است. مجاهدین خلق حکومت ایران را متهم می کنند که در پشت حمله به اردوگاه آزادی بوده که محل سکونت حدود 3000 نفر از اعضای این سازمان است. در جریان این حمله دست کم 5 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. همچنین جان کری روز چهارشنبه گفت از مجاری غیر رسمی دیپلماتیک در حال پیگیری موضوع ناپدید شدن رابرت لوینسن، مأمور سابق FBI در جریان سفر به ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای کری در کمیته روابط خارجی آمریکا گفت از طریق مجاری غیر رسمی دیپلماتیک در حال تلاش است که آیا میتواند در این باره اطلاعات بیشتری به دست آورد و کاری انجام دهد. وی گفت در سطوح بالا این کار در حال پیگیری است و یک موضوع فراموش شده نیست. رابرت لوینسون، مأمور بازنشسته پلیس فدرال آمریکا، 6 سال پیش در جریان سفر به ایران ناپدید شد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه اقتصادی نماگر باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به آخرین نمایگر فروردین ماه سال 92 خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و بر اساس قرار همیشگیمون با شما همراهان نمایگر در آخرین شماره هر ماه گفتگوی ویژه تقدیم شما خواهد شد. میهمان این ماه نمایگر دانش آموخته رشته مهندسی در دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران است. او پس از آن در آلمان به تحصیل در رشته فلسفه و علوم سیاسی پرداخت و دکترای خود را از دانشگاه کلن آلمان در رشته فلسفه گرفت. محمد رضا نیکفر در این سالها با نگارش مقالات و کتب متعدد در حوزه فلسفه، حقوق بشر، اخلاق و دین به فلسفه خوانده، محقق و مدرسی نام‌آشنا تبدیل شده است. در گفتگوی ویژه فروردین ماه نماگر با محمد رضا نیکفر پیرامون نسبت اخلاق و توسعه همسخن شده ایم. توسعه رویای دیرین ما ایرانیان است. رویایی که در این چند دهه گاه امیدوار به دست یافتنش می شویم و گاه در حسرت دور شدن از آن غمگین. اما نسبت تلاش برای توسعه یافتگی با اخلاق چیست؟ آقای نیکفر، از اینکه دعوت ما رو برای شرکت در مجله نماگر پذیرفتید از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
اگر توسعه یافتگی رو هدف غایی و نهایی نظام‌های اقتصادی به شمار بیاریم و بپذیریم که گفتمان غالب این روزهای اقتصاد حداکثر کردن سود و منفعت شخصیه، این موتور محرک و این نگاه چگونه میتونه با اخلاق رابطه برقرار کنه و نسبت این نگاه غالب بر اقتصاد در این روزها با اخلاق چیه؟
اگر سوال رو منتزع طرح کنیم از تعریف دقیق این مفاهیم، به نظر میاد که بین اقتصاد و اخلاق یک تقابل جدی وجود داره، ولی واقعیت چیز دیگه ایه و این تقابل به این صورت ساده مطرح نیست، بلکه یک پیچیدگی هایی داره و بعد یک سری بدفهمی هایی. بدفهمی از این نظر که وقتی این مفاهیم رو ما ببریم در حوزه ارزش های سنتی، مثلا در ایران، کل قضیه رو بد میفهمیم. وقتی در مورد این مسائل صحبت میکنیم، باید نگاه کنیم بر زمینه کدوم ارزش ها، بر زمینه کدوم فرهنگ صحبت میکنیم. این یک. دو، اقتصاد مراحل مختلفی رو از سر گذرونده، یعنی رشد اقتصادی، رشد سرمایه داری. همین گونه به سادگی صحبت کردن از این مفهوم ها، به ویژه برای انسان ایرانی که از صبح تا شب براش موعظه اخلاقی میگن، سوء تفاهم ایجاد میکنه. میشه تصور کرد شکل هایی رو از رشد اقتصادی، از دستاورد و فعالیت اقتصادی که منافات اساسی با اخلاق ندارن و این به وحدت در آوردن اینها یا جلوگیری از تقابل اینها رو یک نظام اقتصادی اجتماعی به سامان ایجاد میکنه، نه موعظه های اخلاقی.
آقای نیکفر، اگر توسعه رو رشد متوازن و متناسب شاخصهای مختلف در حوزه‌های گوناگون در نظر بگیریم، در فرایند توسعه به معنای امروزیش که پسوندهایی مثل پایدار یا ملاحظاتی مثل ملاحظات زیست محیطی در این فرایند مطرح میشه، ملاحظات اخلاقی تا چه اندازه اهمیت داره؟
خب خیلی اهمیت داره این ملاحظات اخلاقی، ولی این ملاحظات از طریق موعظه اخلاقی پیش برده نمیشه، بلکه از طریق ایجاد یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش برده میشه. و در این نظام اخلاق در معنای مدنی و مدرن اون نهادی نمیشه.
خب آقای نیکفر، این پرسش پیش میادش که در نظام اقتصادی که حداکثر کردن منفعت شخصی محرک اون هستش، این ملاحظات اخلاقی از قبیل توجه به محیط زیست، مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا برابری و عدالت، این ملاحظات مانع بازدارنده یا دست کم سرعتگیر روند ارتقای شاخصهای اقتصادی و در نهایت روند توسعه نمیشه؟
به هیچ وجه. یعنی ما اکنون میدونیم به اندازه کافی مطالعات وجود داره که رعایت این اصول مدنی و این اصول یک اقتصاد سالم نه تنها جلوی رشد رو نمیگیره، بلکه اجازه میده که یک رشد پایدار وجود داره. در مورد رشد وقتی که صحبت میکنیم، ما میباید ببینیم چه چیزهایی رو شاخص در نظر میگیریم. در این بیلان فقط به آمار و ارقام اقتصادی اکتفا میکنیم یا اینکه شاخصهای دیگه ای رو هم دخالت میدیم، مثل سلامتی، مثل نشاط، مثل امید به آینده.
آقای نیکفر، سالهاست که در ایران تحقق توسعه به عنوان یک رویای جمعی دنبال میشه. سالهای متمادیه که ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و هنوز نتونسته خودش رو به عنوان کشوری توسعه یافته مطرح بکنه. برای طی کردن این مسیر توسعه صحبت از پیش نیازهای بسیاری میشه. عده‌ای میگن که این روند نیازمند نهادسازی هست، عده‌ای دیگه به آزادسازی اقتصادی و گروهی دیگه به خصوصی سازی و خیلی چیزهای دیگه به عنوان پیش نیازهای توسعه اشاره میشه. در این بین آیا میشه تحول اخلاقی رو یکی از پیش نیازهای توسعه مطرح کرد و اگر بشه از تحول اخلاقی به عنوان یک پیش نیاز توسعه یاد بشه، این پیش نیاز و این تحول اخلاقی چقدر اهمیت داره؟
ببینید، این مفاهیم اجتماعی مثل توسعه، مثل اخلاق، اینا همه با هم پیش میرن و سیاست درست سیاستی است که متوجه باشه به تقویت همه جانبه همه این لوازم و الزامهای یک مدنیت بسامان. وگرنه قضیه به صورت مرغ یا تخم مرغ در میاد که کدوم یکیش اول بود. اول ما باید اخلاق مدنی داشته باشیم تا بعد توسعه پایدار داشته باشیم. در برابر میشه استدلال کرد که توسعه است که یک زمینه یک اخلاق مدنی رو فراهم میکنه. هر دو اینها درسته. به اعتقاد من، به باور من، پیش نیاز توسعه پایدار دموکراسی است. در جهان ما توسعه اقتدارگرا بی‌معنی هست و این توسعه اقتدارگرا رو ما در ایران به اندازه کافی تجربه کردیم، چه از نوع پهلویش چه از نوع خمینیستیش، هر دو شکل تجربه شده. توسعه که لازم هست برای ایران یک توسعه دموکراتیک، توسعه‌ای باشه که بر اساس راندخاری نباشه، بر اساس اقتصاد شفاف باشه، معلوم بشه دخل و خرج ها چه جوری حرکت میکنه، حسابرسی همگانی باشه و رسانه‌های آزادی وجود داشته باشن که بتونن کنترل بکنن. اقتصادی که در تاریکی همه چیز جریان داره، و از این اقتصاد توسعه پایدار در نخواهد آمد. بیرون آمدن از تاریکی یعنی داشتن یک نظام دموکراتیک، یعنی همگانی شدن حق بیان، حق اظهار نظر و حق کنترل همگانی.
جناب نیکفر، شما در پاسخهاتون به موعظه های اخلاقی و انباشتگی این موعظه ها در جامعه و فرهنگ ایرانی اشاره کردید. به نظر میرسه که این بیان اخلاقی که شما با عنوان موعظه ازش یاد میکنید در حالت خوشبینانه از یک ذهن اخلاقی نشأت میگیره، اما به گواه آنچه که در جامعه ایرانی شاهدش هستیم، این ذهن یا بیان اخلاقی تبدیل به یک عمل اخلاقی نمیشه. راه گذار از این ذهن و بیان اخلاقی به عمل اخلاقی چی هست؟
ببینید، اون چیزی که در امروز بیان اخلاقی رسمی هست مال یک دوران سپری شده است. اخلاقی که موعظه میشه مال دورانی هست که تصور از اخلاق یک رابطه محدود و چهره به چهره در گروه های کوچیکی بود، مثل خانواده، مثل طایفه، مثل قبیله و پیروان یک فرقه و یک مذهب خاص. این اخلاق نمیتونه بُعد جهانی داشته باشه، چون فقط بر تعصب گروهی، یعنی تعصب روی یک فرقه، یک مذهب معین بنا شده و در نتیجه نمیتونه خیرخواهی جهانی داشته باشه، صلح جهانی رو بخواد. دو، این اخلاقی هست که در درون کشور هم با تعصب کار میکنه، روی یک جمع معینی، فرقه معینی به اسم خودی ها متمرکز است و منافع اونها رو برمیاره و در نتیجه نمیتونه مصالح عمومی کشور رو رعایت بکنه. بنابراین میبایست دگرگون بشه و شرط این دگرگونی این هست که این نظام تبعیض میبایست برچیده بشه. برچیده شدن این نظام تبعیض به معنی یک تحول دموکراتیکه و این تحول دموکراتیک خود میتونه سرآغاز یک تحول اخلاقی باشه. در این حال میتونه تحول اخلاقی ما تقویت بکنه، شروع و تداوم یک تحول دموکراتیک رو. من فکر میکنم بخشهای وسیع از مردم ایران این اخلاق مدنی رو دارن، به این نتیجه رسیدن که میباید سامان دیگه جامعه داشته باشه، مناسبات دیگه، دور از فساد، دور از این تعصب ها داشته باشه و زمینه برای پذیرش این تحول دموکراتیک فراهم هست در منش رو بینش اکثریت ایرانی هم.
از محمد رضا نیکفر، نویسنده، محقق و مدرس فلسفه سیاسی، سپاسگزارم که در آخرین نمایر فروردین ماه سال 92 با ما بود و از شما سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. اگر مایل به خواندن و شنیدن نسخه کامل‌تر این گفتگو هستید، سری به وبسایت رادیو فردا بزنید. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خیالم که تو دنیا راست تو عزیزترین است، آسمون ها زیر پامه اگه با تو رو زمینم. خیالم که تو با من یه همیشه آشنایی، خیالم که تو با من دیگه از همه جدایی. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه التماسه، من میخوام بیا بمون. کسی وقتی تکیمون به باده، بد و خوب زندگی منو دست گریه داده. ای عزیز هم قبیله، با تو از یه سرزمینم تا به فردای دوباره، با تو هم قسم ترینم. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندونی، این دیگه یه تباسته، من میخوام بیاد بمونی. دو خودمون یکی، دست تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دو تا هم خون قدیمی از یه خاکیم و بریشه. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه، من میخوام بیای بمون. من هنوزم نگرانم که تو حرفامو ندون، این دیگه التماس، من میخوام بیای بمون، این دیگه التماس، من میخوام بیای بمون. من هنوزم
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران. صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
احمدی نژاد.
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
بیخودش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چی کار با تون میکنم.
آخرین کلامم با تو دینه برگرده ایمان.
صدای فرداست، رادیو فردا.
تازه ها از رادیو فردا.
به تازگی مجموعی از عکس های نیوشا توکلیان، عکاس صاحب سبک ایرانی، در شهر نیویورک به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه با عنوان نگاه کن در گالری توماس اربن نیویورک برگزار شده و حاوی عکس هایی با سوژه های مستند اجتماعی است. این نمایشگاه از روز 11 آوریل امسال آغاز شده و به مدت یک ماه تا 11 ماه می ادامه خواهد داشت. توکلیان پیش از این نمایشگاه عکس و ویدئویی با همین نام در گالری آران در تهران برپا کرده بود که با استقبال خوبی از سوی مردم و دوستداران این هنر مواجه شد. نیوشا توکلیان عکاسی حرفه‌ای را در سن 16 سالگی و از روزنامه زن آغاز کرد و تا کنون عکس‌های او در نشریات مختلف جهانی همچون مجله تایم، نیوز ویک، شپیگل و نشنال جیوگرافیک به چاپ رسیدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
I'm not afraid. خب خبره سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی
گنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شبها در کنار شما رادیو فردا.
Thank you.
پیش نگاه من حالا واسه از قلب منه میزنه حالا دیگه واسه تمام شد تو رسیدی دیگه تو بس خندیدنه حالا نگاه پیش نگاه من حالا واسه از قلب منه میزنه حالا دیگه واسه تمام شد تو رسیدی دیگه تو بس خندیدنه حالا
بر روی خط فردا.
آقای خامنه ای، انسان‌های با شخصیت، با فکر، اندیشمند، فهمیده، چون با شما هم عقیده نیستند، باید در زندان باشند.
به نظر آقای یحیای سبقی مشاور آقای خامنه‌ای، جز یه عده خاصی که دوربر آقای تشریف دارن، بقیه همه ملت ایران همه زده اقلاون، همه ما رو بازداشت میکنن. انتخابات هم برای خودتون یه عده یکی رو انتخاب بکنیم بذاریم رئیس جمهور، کسی حرفی نمیزنی که رئیس جمهوری که انتخاب بشه رئیس جمهور شماست، جز آقای احمدی‌نژاد که ما تاییدش کردیم.
به ملت ایران بیدار شوید، پای صندوق‌های رأی نریم، وگرنه به دزدی بی‌عدالتی رأی دادیم.
صدای شما صدای فرداست.
برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره، برگرد بیا دوباره گل پشت رو نداره.
شروع نداره، برگرد بیا دوباره گل پشت.
تازه های جهان دانش.
تأثیر سندرم جنگ خلیج فارس بر مغز قابل اثبات است. بیش از 2 دهه پیش نزدیک به 700 هزار سرباز آمریکایی به کویت فرستاده شدند تا علیه سربازان عراقی بجنگند، اما حدود 1/4 آنها بیمار به وطن خود بازگشتند. خستگی مزمن، درد عضلات و مفاصل و فراموشکاری مشکلاتی هستند که پس از بازگشت از جنگ خلیج فارس گریبانگیر سربازان آمریکایی شدند. چگونگی بروز این نشانه ها هنوز روشن نیست، اما دانشمندان آمریکایی به تازگی توانستند برای اولین بار تأثیر آنها بر مغز سربازان را اثبات کنند. توده عصب هایی که مرکز پردازش درد، مرکز دریافت اطلاعات و مرکز عواطف در مغز را به هم وصل می کند، در این سربازان دستخوش دگرگونی و اختلال شده است. سربازان آمریکایی مبتلا به سندرم جنگ خلیج فارس باید سالها تلاش می‌کردند که مشکلات جسمی آنها به عنوان بیماری واقعی پذیرفته شود، چرا که پیش از این گمان می‌شد این اختلالات بر اثر واکنش روحی در برابر اتفاقات تلخ دوران خدمت به وجود آمدند و ریشه پزشکی ندارند.
Patience and time to do it, to do it, to do it.
جانم خالم جدایی که باشد خون جامشتن رگ و پی همش میپوزد و خون میخورد جان روحش میبیند و گل میکند خون زبان درکش حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشو زبان درکش حافظ زمانی حدیث بی زبانان بشو تو چشمش مزرا مخمون مکتار بیاد لعلشه صافی بده می بده جام می و هر جمع مکن یاد که میداند که جمع کی بود و کی که